ساعتیه که بامداده، لطفاً ما رو همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه ساعت 2:30 شب.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نمی. کاری از دل گل گل برآری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باقی مانی روزگاری. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی. از کجای این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر خانی. لحظه های زندگی چون موج دریاست، گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا، گرت از سر گذشت سرنوشتت سر گذشت. همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان. بر فلک صفی نمانده این زمان، هر بزن تا بی کرانه. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیدی گر نوشت. از کجا این باور آمد که با گر رود سر بر نگردد سر نوشت، به سیدی از سر نوشت.
سید سید حسن نصرالله فرمودند اسرائیل از دانه عنکبوت هم سوستر است. اسرائیل دشمن انسانیت است، نابودیش نزدیک است، جنگ با آن چه نیک است. مردم غزه و فلسطین و لبنان، شما قهرمان روزگارید، شب و روز گلوله بر شما بارید. دولت‌های اسرائیل و آمریکا روسیه هند، شهدای مسلمانان مظلوم نورانی مثل ما هند. سلامات از اهواز.
سلامت باشید، سپاسگزاریم به خاطر تماس‌های تلفنی و پیامکایی که ارسال میکنید. رضا رحیمی از خرم‌آبادم نوشته من کلن آدم صبوری هستم، همیشه تو کارام صبر و تحمل میکنم و خدا به هم کمک میکنه که به سرانجام برسه. خانم پریسا هم نوشتن من فکر میکنم باید عقلانی بیاندیشیم، صبور باشیم ولی باید تلاش کنیم، صبور باشیم ولی فرصت‌های طلایی رو نباید از دست بدیم، صبور باشیم ولی تنبلی و کاهلی نکنیم. خانم فریال از منطقه پونک تهران نوشتن که باورهای صحیح زندگیت رو تقویت کن، محدودیت‌های ذهنیت رو کنار بذار و با صبر و تلاش به سوی موفقیت گام بردار، خودت معجزه زندگی خودت باش. شنونده بزرگواری با شماره 933-83-89 نوشتن صبر مادر برای نگهداری و تربیت کودک خود بسیار دلنشین است. خانم زهرا از شیراز هم نوشته این که هیچ موفقیتی به طور تصادفی حاصل نمیشه و قطعاً در نتیجه تلاش و کوشش و مداومت در مسیر اتفاق میافته. بفرمایید لطفاً بهترین درسی که از صبر و مقاومت گرفتید و در زندگی اجرا کردید چی بوده؟ 3102 22 65 28 76. آری روزی صهیونیست این قوم قاصب که بر ریسمان آتش غضب مردم غیور فلسطین و بر زمین ناهموار جگرهای سوخته و دلهای دردمند عبور می کند به قعر چاه ندامت و بدبختی فرو خواهد رفت. روزی خانه ها دوباره قد علم خواهند کرد و شهرها آباد خواهند شد. بیست ای فلسطین غیور، تا پیروزی راهی نمانده.
رسانه‌های مختلف از جمله شبکه الجزیره در گزارش‌هایی به واکاوی ابعاد مختلف تشکیل موجودیت جعلی به نام رژیم اسرائیل در منطقه غرب آسیا پرداختند. پدیده‌ای که در طی بیش از 7 دهه از تشکیل خود جنایات گسترده‌ای را علیه ملت فلسطین و حتی ملت‌های منطقه مرتکب شده است.
افغانستان نو Argentina, Argentina, abstention, Ethiopia, abstain, South Africa.
در جلسه رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل، نظر انگلیس درباره تقسیم فلسطین به دو بخش عربی و یهودی ممتنع بود. اینکه چرا بزرگترین حامی صهیونیست‌ها نسبت به اونها بی تفاوت شده بود، حکایت سرگرم کننده تر. درست مثل سرگرم کننده ترین بازی دنیا که ابداع همین انگلیس‌ها.
در دوم نوامبر سال 1917 وزیر خارجه وقت انگلستان آرتور بالفور نامه‌ای را نوشت که موجب وقوع فاجعه‌ای شد که هنوز هم بعد از گذشت چندین دهه ادامه دارد. بر اساس آنچه بالفور نوشت، تمایل دولت انگلستان به ایجاد یک سرزمین برای یهودیان در فلسطین مورد اشاره قرار گرفت. بالفور تاکید کرد که دولت انگلیس تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این ایده عملیاتی شود. در زمانی که بالفور موضع‌گیری مذکور را ترک کرد، بیش از 90% از مردمی که در فلسطین زندگی می‌کردن یهودی نبودند. این در حالی است که حدوداً 31 سال بعد زمان تشکیل رژیم صهیونیستی بسیاری از این مردم آواره شدند. در این راستا سربازان و شبه نظامیان وابسته به صهیونیست‌ها هزاران فلسطینی را قتل عام کرده و در اراضی فلسطینی ایجاد وحشت کردند. در این چارچوب ابراز تمایل دولت انگلیس به تشکیل یک دولت و سرزمین برای یهودیان چیزی جز آوارگی و خسارت برای ملت فلسطین به بار نیاورده است.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد.
پس از صدور بیانیه بالفور، انگلیسی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم مالکیت سرزمین فلسطین را به دست گرفتند. این سرزمین عمدتاً از اعراب مسلمان تشکیل می‌شد و اقلیت‌های یهودی هم در آن زندگی می‌کردند. در این چهارچوب، در دوره زمانی که یهودیان احساس می‌کردند با جنبش‌های یهودی ستیز در اروپا مواجه هستند، سرزمین فلسطین را به مثابه یک راه فرار برای خود ارزیابی می‌کردند. حضور آنها در سرزمین فلسطین با یک ایدئولوژی سیاسی که همون صهیونیست باشد و ترویج دهنده آن همراه شد.
سال 1897 سرشناس‌ترین یهودی‌های دنیا در شهر بال سوئیس دور هم جمع شدند تا برای خودشون یک وطن ملی درست کنند. مغز متفکر اون جمع و رهبر گروه یه روزنامه‌نگار لهستانی بود به اسم تئودور هرتسل. هرتسل و دوستانش حامیان سرمایه‌دار و بانفوذی داشتند که با ثروتشون خیلی کارا می‌شد کرد. یکی از این آدما روچیلد بود. یه سرمایه‌دار یهودی انگلیسی که در حد حاکمه امپراتوری بزرگ امروز دنیا بریتانیای کبیر اسم و رسمی داشت. با پادرمیونی روچیلد انگلستان متقاعد شد از بین مستعمرات لنگ بلنگش جایی به یهودی‌ها بده. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. یهودی‌ها جایی که می‌خواستن از قبل انتخاب کرده بودن.
بر اساس بررسی ها می توان گفت که تلافی یهودی ستیزی در اروپا، امپریالیسم انگلستان و اوجگیری جنبش صهیونیست همه و همه منجر به صدور اعلامیه بالفور و وعده انگلیس مبنی بر تشکیل یک دولت یهودی در سرزمین های فلسطینی شده است. جنگ جهانی اول جنگ میان قدرت‌های رقیب جهان بود. بعد از جنگ قدرت‌های فاتح اقدام به تشکیل یک سازمان فراگیر بین‌المللی به نام جامعه ملل کردند. سازمانی که تا حد زیادی سرزمین‌های ملل شکست خورده را به نفع برندگان جنگ تقسیم می‌کرد. در این زمان مالکیت سرزمین فلسطین که به دست انگلستان افتاده بود و در این زمینه بر اساس آنچه که خود بالفور هم می‌گفت، انگلیس کوچکترین مشورتی با مردم این سرزمین مبنی بر اینکه قرار است بر سر سرزمین آنها چه بیاید انجام نداد و صرفاً کار خود را می‌کرد. بر اساس گزارش شبکه الجزیره در این زمان اینطور به نظر می‌رسد که انگلیسی‌ها بیش از همه با صهیونیست‌ها برای تعیین سرنوشت آینده سرزمین فلسطین مشورت می‌کردند.
بازی انگلیس تازه داشت به جای حساسش می‌رسید که هرتسل مرد. بعد از اون یه یهودی انگلیسی که استاد دانشگاه منچستر هم بود جای اون رو پر کرد. دکتر های وایزمن. وایزمن خیلی سعی کرد تا از کیسه انگلیس به سلطان عثمانی باج بده و موافقتشو برای مهاجرت یهودی ها به فلسطین جلب کنه، اما نتونست. تازه این کار اون باعث شد سلطان عثمانی دست انگلیس ها رو بخونه و سریع با رقیب انگلیس یعنی آلمان دست دوستی بده. در اون زمان فلسطین جزی از امپراتوری بزرگ عثمانی.
با این حال وقوع جنگ جهانی دوم و مهاجرت گسترده یهودیان به اراضی اشغالی فلسطین علیرغم محدودیت‌های تعیین شده از سوی انگلیس موجب تشدید نقض حقوق فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها و دولت انگلیس شد. در زمان مالکیت انگلیس بر فلسطین هم جمعیت و هم قلمرو اشغال شده توسط صهیونیست‌ها در خاک فلسطین افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و تشکیلات صهیونیستی نیز در سایه عملکردی شبیه به دولت‌ها داشتند. در نوامبر سال 1947 سازمان ملل متحد حکم به افزایش قلمروی صهیونیست داد. مسئله‌ای که البته با اعتراض گسترده فلسطینی‌ها روبرو شد ولی فایده‌ای نداشت.
اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید.
در این راستا شبه نظامیان صهیونیست هم دست به جنایات هولناکی نظیر جنایت علیه روستای دیر یاسین در سال 1948 کردند که در قالب آن 250 زن و کودک فلسطینی به فجیع‌ترین وجه ممکن به شهادت رسیدند. ماجرای این روستا سیلی از وحشت را در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد کرد و موجب مهاجرت بسیاری از جمعیت فلسطین شد. وقتی دوره مالکیت انگلیسی‌ها در سال 1948 به اتمام رسید، چیزی در حدود 250 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند. در همین سال دیوید بلگورین از تشکیل دولت اسرائیل خبر داد و خود نیز تبدیل به اولین نخست وزیر این رژیم شد. در این میان گروه‌های شبه نظامی صهیونیست هم به هم پیوسته و ارتش این رژیم را تشکیل دادند. پس از تشکیل رژیم اسرائیل، اعراب به مقابله با آن پرداختند و با این حال ارتش اسرائیل مجهزتر بود. البته که از حمایت‌های گسترده دولت‌های غربی هم برخوردار بود. معادله‌ای که سبب شد تا صهیونیست‌ها روز به روز بر شدت خشونت خود علیه اعراب فلسطینی بیفزایند و برخلاف خطوط تعیین شده قانونی به سرزمین فلسطین تجاوز کردند و موجب آواره شدن هزاران فلسطینی و خشونت بیشتر و بیشتر سرزمین آنها شدند.
اول ژانویه 1919 کنفرانس صلح پاریس تشکیل شد. سران متفقین که طرف پیروز جنگ جهانی اول بودن همگی برای شرکت در این کنفرانس به پاریس اومد بودن. اما این وسط از همه چیز مهمتر دیدار فیصل و وایزمن بود. فیصل بالاخره کار خودشو کرد و با تأسیس کانون یهود توی فلسطین موافقت کرد، با این شرط که یهودی‌های مهاجرم از حکومت عربی تبعیت کنند، شرطی که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. دیگه نه متفقین و نه صهیونیست‌ها هیچ کدوم احتیاج به فیصل نداشتند.
جالب این که صهیونیست‌ها با تصرف شهرهای فلسطینی نام آنها را به نام‌های عبری تغییر می‌دادند. مسئله‌ای که سبب شد تا شمار پناهجویان فلسطینی به شدت افزایش یابد. مجموعه مسائل و تشکیل رژیم اسرائیل در اراضی فلسطینی از سوی فلسطینی‌ها به عنوان نکبت و یا فاجعه شناخته می‌شود.
شبتون بخیر باشه سروران بزرگوارم. 1:22 بامداد ادامه پشت پلک صبح رادیو سلامت. بهترین درسی که از صبر و مقاومت گرفتید و در زندگی اجرا کردید چی بوده؟ 3102-22-65-28-76. ممکنه این سوال برای بعضیا پیش بیاد که چرا گاهی با وجود صبری که داریم به هدفمون نمیرسیم؟ دوستان، این یه مسئله طبیعیه. اهداف ما از نظر دیرهنگام رسیدن بهش یا زود دست یافتن به اون متفاوته. بعضی در زمان کوتاه و بعضی در زمانهای طولانی تأمین میشن، مثل درختی که در مدت زمان کوتاهی به بار میشینه و میوه میده و درخت دیگری سالها طول میکشه که به محصول برسه. اگر کسی کوشش‌های یک باغبان زحمتکش و صبور رو ببینه، پس از پایان سال چون میوه‌ای بر شاخه مشاهده نمی‌کنه، از روی ناامیدی باغبان و تلاش‌های اون رو به دیده تمسخر نگاه می‌کنه، در حالی که نهال همون وقت که زمانشه به شکوفایی میرسه. ساعت 2 بامداد با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. یک ترانه زیبا به اتفاق میشنویم، بعدش هم با افتخار میریم سراغ تعداد دیگری از پیامک های شما خوبان.
خاموشی بی تو به شام و خاموشی.